بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیز، یکایک که حاضران محترم. به خصوص به خانواده های شهدای عزیزمون، و امیدوارم که انشاءالله دستاورد بزرگ و ارزشمند ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای متمادی همواره تاج افتخاری بر سر این مجموعه مؤمن و صبور و زحمتکش بوده باشد. روز ارتش را هم تبریک عرض میکنم به همه حضار محترم و به همه آحاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خانواده های محترمشان، و از اجتماع امروز شما هم در اینجا قدردانی میکنم و تشکر میکنم، و همچنین از این سرود خوبی که هم شعر اون و هم اجرای اون متفاوت بود، سرود متفاوتی بود، بسیار خوب بود، تشکر میکنم. بدون شک یکی از برجسته‌ترین و مفیدترین اقدامات و ابتکارات امام بزرگوار اعلام روز ارتش بود. اگر یک نگاهی بکنیم به انگیزه هایی که اون روز در سطح کشور و نسبت به همه زوایای کشور در ذهن دشمنان ایران و انقلاب وجود داشت، میفهمیم که اعلان یک روز به عنوان روز ارتش کار بزرگی بود، کار مفیدی بود و کار ضروری و لازمی بود. شما جوانها بعضی یادتون نیست اون روزها رو، بعضی هم اصلا در دنیا نبودید در اون ایام. انگیزه بسیار قوی و خطرناکی وجود داشت حتی از درون خود ارتش برای نابود کردن ارتش ایران. تلاش میکردند. برای این کار منطق و فلسفه ارائه میکردند. در داخل خود ارتش عناصری وجود داشتند که به عنوان ارتش توحیدی، ارتش مکتبی، ارتش توحیدی میخواستن ارتش رو از بین ببرند و نابود کنند. چنین انگیزه هایی وجود داشت. امام در مقابل این انگیزه ها ایستاد. امام تشخیص دادند که ارتش باید با قوت و قدرت بماند و نقش ایفا کند، و عوارضی که توانسته بود در دوران طاغوت ارتش را از مردم جدا بکند، این عوارض رو بایستی زائل کرد و زائل شدند و زائل کردند. ارتش به عنوان یک مجموعه انقلابی و نه فقط انقلابی به زبان و ادعا، بلکه انقلابی در عمل، در عرصه ها باقی موند، در وسط میدان باقی موند و نقش ایفا کرد. نقش ایفا کرد. قبل از جنگ های 8 ساله و دفاع 8 ساله که بر ما تحمیل شد هم حوادثی بود، لکن در دوران دفاع 8 ساله همه حقایق آشکار شد بنده در عرصه های مختلف که مکرر در این جلسه و در جلسات دیگر اشاره ای کردم به خاطرات اون روزها و اونچه که در عرصه های جنگ و میدان جنگ به خصوص در اوائل شروع جنگ در سال 59 از نزدیک و بعدها در سالهای بعد که بنده رئیس جمهور بودم و به وسط میدان نمی رفتم از گزارش ها و در جلسات تصمیم گیری شاهد بودیم که ارتش چه کرد. این روز را باید گرامی داشت، این خاطره را باید حفظ کرد و معنای 29 فروردین را باید درست فهمید. 29 فروردین یعنی ارتش متعلق است به ایران، به انقلاب، به مردم و در خدمت هدفهای مردم و در خدمت هدفهای انقلاب ایستاده است، همونطور که الان این جوانهای عزیزمون در سرود خوندن، به پای انقلاب ایستاد ارتش. این معنای 29 فروردین اینه و این از جمله کارهای بزرگ بود و آثار ماندگاری داشت. بعد از این هم آثار بیشتری خواهد داشت و انشاءالله شما جوانها در این فضا، در این محیط، با این جهتگیری رشد میکنید و انشاءالله برای کشورتون افتخار خواهید آفرید. یکی از خصوصیات ارتش جمهوری اسلامی ایران بصیرت انقلابی و دینی است، پایبندی دینی است، تعهد دینی است. این خیلی حرف بزرگی است. تعهد دینی معناش این است که به همه موازینی که اسلام برای نیروهای مسلح و برای فعالیت‌های نظامی مقرر کرده است، ارتش پایبند است. ارتش‌های دنیا اون وقتی که احساس پیروزی می‌کنند در یک عرصه‌ای، مهار گسیخته وارد میدان می‌شن، کارهای از اونها سر می‌زند که شرم‌آور است، که نمونه‌هاش رو در جاهای مختلف دیدیم. این مال اون وقتی است که احساس پیروزی می‌کنن، که رحم به صغیر و کبیر نمی‌کنن. اون وقتی هم که احساس خطر می‌کنند، باز به نوعی دیگر دست به کارهایی می‌زنند، اقداماتی می‌کنند که از نظر شرع مقدس اسلام جرم است، از نظر قوانین بین‌المللی هم امروز جرمه. البته قدرتمندان نه به قوانین بین‌المللی اعتنا می‌کنند، نه به قوانین انسانی اعتنا می‌کنند. سلاح‌های ممنوعه رو به کار می‌برند، غیر نظامیان رو هدف قرار می‌دن. در جنگ‌هایی که آمریکا مستقیم یا غیر مستقیم در اونها وارد بود، از این جنایت‌ها به وفور اتفاق افتاد. این وضع ارتش‌های دنیاست. ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی وابسته به جمهوری اسلامی پایبند به تعهدات اسلامی اند، نه در پیروزی طغیان می‌کنند، نه در هنگام خطر دست به کارهای ممنوع و ابزارهای ممنوع میزنند. ما مدت‌های طولانی شهرهامون، چه شهرهای مرزی و چه بعداً حتی تهران و اصفهان و بسیاری از شهرهای دیگر، زیر تهاجم وحشیانه و کور موشک‌های صدامی قرار داشتیم. تو همین شهر تهران محلات مختلف موشک‌های صدامی می‌آمد، موشک‌هایی که به وسیله کشورهای اروپایی تجهیز شده بود، فروخته شده بود به وسیله آمریکایی‌ها هدایت می‌شد، اهداف به اونها نشان داده می‌شد، اهداف نظامی با عکس‌برداری‌های هوایی در اختیار دشمن قرار می‌گرفت، این موشک‌ها می‌آمدن تو شهرهای ما می‌خوردن. مردم ما رو، مردم بی‌دفاع را، مردم غیر نظامی را تارومار می‌کردند، خانه‌ها رو ویران می‌کردند. بعد از گذشت مدتی ما توانایی پیدا کردیم که مقابله به مصر کنیم. ما هم توانستیم موشک به دست بیاریم، ما هم توانستیم مقابله به مصر کنیم. می توانستیم بزنیم شهرهایی را که در برد موشک ما بود، که از جملش خود بغداد بود، می توانستیم بزنیم. امام به ما گفتن که اگر خواستید به یک نقطه غیر نظامی، غیر پادگان و امثال اینها بزنید، حتما باید قبلا به وسیله رادیو اعلام بکنید که ما میخواییم فرانجا رو بزنیم تا مردم برن کنار. شما ملاحظه کنید یک چنین تقیداتی در دنیا معمول نیست. نیروهای مسلح بسیاری از کشورها، یا تا اونجایی که ما میشناسیم تقریبا همه کشورها، این تقیدات رو ندارن. امروز نمونهشو شما در یمن ملاحظه میکنید، چندی قبل در فلسطین دیدید، در غزه دیدید، در لبنان دیدید، در نقاط دیگر مشاهده کردید. این ملاحظات رو نمیکنن، اما نیروی مسلح متعبد به قوانین اسلامی این رعایت ها رو میکنه، این رعایت ها رو میکنن. ما اگر گفتیم که از سلاح هسته‌ای استفاده نمی کنیم، به خاطر همین تقیدات است، به خاطر همین پایبندی به تعبد اسلامی و مقررات اسلامی و قوانین اسلامی است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این یکی از برترین خصوصیات اونهاست. امروز دشمنان ما متهم میکنند جمهوری اسلامی را به دخالت در اینجا و اونجا، که این خلاف واقعه، چنین چیزی وجود ندارد. ما در هیچ جا دخالت نمیکنیم. ما در اونجایی که مورد تهاجم قرار بگیریم البته دفاع میکنیم، دفاع جانانه، اما دخالت نمیکنیم. ما از کسانی، عواملی که به مردم بی دفاع حمله میکنن، به غیر نظامی ها حمله میکنن، کودکان رو نابود میکنن، زنان رو به قتل میرسانن، خانه ها رو خراب میکنن، از اینها ما متنفریم، اعلام بیزاری میکنیم، اعلام براءت میکنیم. اینها از اسلام چیزی نفهمیدن، از وجدان انسانی هم چیزی نفهمیدن. خصوصیت نیروهای مسلح ما این است که به مبانی اسلام و قوانین الهی که در همه جا قانون الهی رایج است، حتی در جنگ، در صلح، به این قوانین پایبند است. این یکی از خصوصیات نیروهای مسلح ماست. علت این که ارتش ما امروز، سپاه ما، نیروهای مسلح ما در بین مردم محبوبیت دارن هم همینه. مردم میبینن اینها مثل خودشون فکر میکنن، مثل خودشون عمل میکنن، اعتقاداتی مشابه اعتقادات خودشون دارن، برای همون چیزهایی دل میسوزنن که مردم دل میسوزنند. این ارتباط بین مردم و نیروهای مسلح رو افزایش میده. این یک خصوصیت است. یک خصوصیت دیگری که باید نیروهای مسلح ما به اون توجه داشته باشند، خوشبختانه توجه هم کردند و این کاملا آشکار است، مسئله عمل به این آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدو بکن. عمل به این آیه شریفه است. این آیه معناش این است که غافلگیر نشید، معناش این است که اگر چنانچه دشمنی به شما حمله کرد، شما بر اثر کمبود امکانات، کمبود سلاح و مهمات، کمبود آمادگی خسارت تحمل نکنید، که خسارت شما خسارت ملت است، خسارت شما خسارت اسلام است. لذا نیروهای مسلح ما تا امروز، عرض کردم، پیشرفت هایی که در این زمینه نیروهای مسلح داشتن نمونه است، یعنی در سطح کشور، با اینکه خوشبختانه کشور ما از لحاظ پیشرفت های علمی و فناوری یک سطح قابل قبولی، سطح برجسته ای رو در دنیا دارد، اما در بین مجموعه پیشرفت ها، پیشرفت های تسلیحاتی ما، پیشرفت های نظامی ما جزو برترین هاست، جزو برترین هاست. اون مقداری که ما در طول این سالها توانسته این تجهیزات و امکانات کشور رو پیش ببریم، در این فاصله زمانی، در این مقطع زمانی، با این فشارها، با این تحریم، با این کمبود منابع، یک کار بسیار فوق‌العاده است، بسیار فوق‌العاده است. در بخش‌های مختلف خوشبختانه نیروهای مسلح خودشون یا بالمباشره خود نیروهای مسلح یا با برنامه ریزی، با استفاده از دستگاه‌های علمی و فناوری توانستن کارهای بزرگی بکنن و این کار باید ادامه پیدا کنه. اونچه که من تأکید میکنم این است که پیشرفت‌های کشور در زمینه‌های تسلیحاتی، در زمینه‌های آمادگی‌های رزمی باید همچنان طریق پیشرفت رو ادامه بده. دشمنان ما اینو نمیخوان. امروز یکی از ابزارهای فشار تبلیغاتی بر جمهوری اسلامی همین مسئله است، مسئله موشک ها، مسئله پهبات ها، مسئله امکانات نظامی، همین چیزهایی که با هنر جوانان ما در داخل کشور بدون کمک کردن و کمک گرفتن از این و اون به وجود آمده است. میخوان این نباشه، میخوان اینو متوقف کنن. منطق صحیح عقلایی با پشتوانه آیه قرآن به ما میگوید این راه رو باید دنبال بکنید. طرف مقابل با وقاحت تمام ما رو تهدید نظامی میکنه، با وقاحت تهدید نظامی میکنه مرتب. چند وقتی بود ساکت بودن، باز چند روز قبل از این یکیشون دهن باز کرد راجع به گزینه های روی میز و گزینه نظامی بنا کرد حرف زدن. خب این لاف رو میزنن، این غلط زیادی رو میکنن. اون وقت میگن جمهوری اسلامی قدرت دفاع را از خود سلب کند. این حرفی که اونا میزنن ابلهانه نیست؟ حتی اگر صریحاً هم ما رو اینجور تهدید نمی کردن، لازم بود ما به فکر باشیم. به حکم اعدولهم مستطعتم من قوتن و من رباط الخیل، حتی اگر تهدید هم نمی کردن باید ما این مراقبت رو می کردیم، این آمادگی ها رو افزایش می دادیم. حالا که دارن صریحاً هم تهدید می کنن، از اون طرف تهدید میکنه، از اون طرف میگه شما نباید موشک بسازید، نباید چنین کنید، نباید چنان کنید. هی دستورات بدون پشتوانه و ابلهانه در فضای تبلیغاتی یا در قرارهای بین المللی صادر میکنن. نخیر، جمهوری اسلامی اولا ثابت کرده است، نشان داده است که در دفاع از خود کاملا مقتدرانه عمل میکنه، در نهایت اقتدار. همه ملت مثل یک مشت مستحکم گرد میان و در مقابل متجاوز، در مقابل متعرض، در مقابل مهاجم غیر منطقی می ایستند. در دفاع ملت ما یک پارچگی کامل دارد، هیچ چیز دیگری تأثیر نمیگذاره. این یک، و خود را آماده نگه میداره. این هم نکته دوم، آمادگی خود را جمهوری اسلامی حفظ میکند. همه دستگاه های جمهوری اسلامی، از وزارت دفاع تا سازمان های ارتش و سپاه و دیگر دستگاه های مختلف، باید این رو به عنوان یک دستورالعمل بشناسن. آمادگی ها را باید روز به روز افزایش بدن، هم در زمینه تسلیحات، هم در زمینه سازماندهی ها، هم در زمینه اون چیزی که در نیروهای مسلح بیشترین تأثیر را دارد، یعنی آمادگی روحی، روحیه، که خوشبختانه در کشور ما نیروهای ما، جوانهای ما، مردان دلاور ما در این زمینه هیچ کم ندارند، هیچ کم ندارند. از لحاظ روحیه خوشبختانه هیچ احساس کمبود نمی کنیم. همون چیزی که هدف انقلاب بود، همون چیزی که هدف 29 فروردین بود، همون چیزی که هدف تشکیل سپاه پاسداران بود که امام بزرگوار اینها رو تدبیر کردن، این تحقق پیدا کرده است. روحیه ها بالا، آمادگی ها بسیار. همین حالا جوانهای زیادی از داخل ارتش که نه انقلاب رو دیدن، نه امام رو دیدن، نه روزهای جنگ رو درک کردند، نه خاطره از اون روزها دارن، جوان امروز به بنده پیغام میدن از طرق مختلف که آماده فداکاری هن. خلبان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی یه جور پیغام میده، خلبان هوا نیروز یه جور پیغام میده، عنصر وابسته به نیروی دریایی یا نیروی زمینی یک جور پیغام میدهد. آمادگی دارن. این روحیه بالا را هر ارتشی که داشته باشد، هر سازمان مسلحی که این روحیه را داشته باشد، مسلماً در برخوردها، در امتحانات، در ابتلاعات پیش خواهد رفت. با همین روحیه باید برید پیش. بنابراین حفظ بصیرت، حفظ جهتگیری صحیح، آمادگی های لازم، روحیه خوب و افزایش روزافزون تجهیزات و امکانات و آمادگی‌های رزمی که از کارهای اساسی است که نیروهای مسلح باید داشته باشند. جمهوری اسلامی تهدید برای هیچ کشوری نیست. ما برای همسایه‌های خودمون هیچ وقت تهدید نبودیم، چه برسه به جاهای دوردست. اینو خب تاریخ نزدیک ما به طور واضح این رو نشان میده. ما حتی اون وقتی که برخی از همسایه های ما برخوردهایی کردن که شایسته همسایگی نبود، ما از خودمون خویشتنداری نشون دادیم. تعرض به هیچ کشوری جمهوری اسلامی نمی کنه و نخواهد کرد. حالا افسانه جعلی مسئله هسته‌ای و سلاح هسته‌ای را آمریکایی ها پشت سرش، اروپایی ها و بعضی بادنجان دور قاب چینهای دیگر علم کردن که بگن جمهوری اسلامی مایه تهدید، نه، مایه تهدید خود آمریکاست. امروز بزرگترین مایه تهدید در دنیا رژیم آمریکاست که بدون هیچ مهاری، بدون هیچ پایبندی وجدانی و دینی، در هر کجایی که لازم بدانه دخالت‌های بی‌وجه می‌کنه و دخالت‌های ناامن کننده از او سر می‌زنه. آمریکا دنیا رو ناامن کرده است. در این منطقه ما ناامن کننده رژیم صهیونیستی است که سگ زنجیری آمریکاست. اینهان که دنیا را ناامن کردند، جمهوری اسلامی دنیا را ناامن نمی کند، منطقه را هم ناامن نمی کند، حتی محیط همسایگان را هم ناامن نمی کند، حتی در موارد زیادی گاهی بدرفتاری های برخی از همسایگان را هم با بزرگواری تحمل می کند. ناامنی از ناحیه قدرت های بیمهاری است که همه جا تضرب میکنن. امروز این حوادث گریه آور در یمن جاریست، امریکایی ها از ظالم حمایت میکنن، غربی ها از ظالم حمایت میکنن، ناامنیم از ناحیه اونا هست. اینهان که کشورها رو ناامن میکنن، اینهایی که زندگی مردم رو، اینهان که زندگی های مردم رو، محیط زندگی رو ناامن میکنن برای انسان ها، ناامنی مال اونا هست. جمهوری اسلامی امنیت را بزرگترین نعمت الهی می‌داند، هم برای خود هم برای دیگران. برای حفظ امنیت خود می‌ایستد و دفاع می‌کند. این باید همیشه آویزه گوش مسئولان نیروهای مسلح باشد، حفظ امنیت کشور، حفظ امنیت مرزها، حفظ امنیت عمومی زندگی مردم. اینها چیزهایی است که به عهده مسئولانی است که در این زمینه فعالند. از خداوند متعال می‌خواهیم که روز به روز توفیقات نیروهای مسلح را افزایش بده. شما جوانها را انشاءالله خداوند توفیق بده بتوانید نقش ایفا کنید. نقش هم فقط جنگیدن نیست، آمادگی ایجاد کردن، پیشرفت ایجاد کردن، سازندگی درونی شخصی و سازندگی تشکیلاتی و سازمانی، اینها جزو کارهای بزرگی. یه روزم اگر درگیری رخ بدهد، البته حضور در عرصه های نبرد هم جزو آمادگی هاست و جزو امتحان ها و اینهاست. امیدواریم خداوند انشاءالله در همه زمینه ها به شما توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله.